بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. حلول ماه مبارک رمضان سال 1403 رو هم تبریک میگم به عزیزان و دوستان، و هم درخواست میکنیم از باری تعالی به حق اولیاء بزرگوار خودش ما رو مشمول عنایت و تفضل و رحمت و کرامت خودش بیشتر از گذشته قرار بده، و بتوانیم امسال بهتر استفاده کنیم از شرایط ماه مبارک رمضان و فیضهایی که در این ماه برای بشر از خداوند نازل میشه، استعداد بیشتری پیدا بکنیم برای دریافت. موضوعی که انتخاب شده برای این چند جلسه خدمت شما باشیم، مسئله تمسک به عمومات و اطلاقات در موضوعات مستحدث هستش. با توجه به اینکه حیات بشر تطور پیدا کرده و می کند و سرعت تطورات بشر و تکنولوژی و نیازهای بشر داره بیشتر میشه، یعنی این تطور و تحول و تغییر همواره بوده است، اما امروزه شاهدیم، این سالها شاهدیم که این سرعت تکنولوژی و نیازهای بشر خیلی بیشتر شده و شاید روزانه مسئله جدید اتفاق بیفته. و عرض کنم به حضور شما که نیازهای جدیدی برای نسل جدید حادث بشه، همین باعث شده که یک تحولات جدی به لحاظ کمی و کیفی در روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، دیگه خردتر اگر بکنیم پزشکی، هنر، عرض کنم به حضور شما که رسانه و بحث های دیگری که در روابط اجتماعی مطرح هست اتفاق بیفته. خب این حوادث که در گذشته به کندی اتفاق می افتاد، شاید ده ها سال طول می کشید که اتفاق خاصی نمی افتاد، مسئله جدیدی پیدا نمی شد، و اگر هم اتفاق می افتاد به لحاظ کیفی هم شاید تفاوت چشمگیر و محسوسی با قبل خودش نداشت. امروزه هم به لحاظ کمی خیلی زیاد شده، به جوری که شاید نتوان به سرعت و به همراه سرعت این تحولات همراهی کرد، و زودتر از اینکه فکری بکنیم تحول پیدا میشه، ما خودمون متحول میشیم، روابط متحول میشه، تا بخوایم برنامه ریزی کنیم، هماهنگ بشیم، درک کنیم، تصور بکنیم، پاسخ بدیم، میبینیم مسئله جدیدی اتفاق میفته. از اون طرف ما مدعی هستیم که فقه ما جهان شمول است، زمان شمول است و نسبت به تمام مسائل پاسخگوست و باید، یعنی در حقیقت پاسخگو باشه. فقیه باید در مقابل این تحولات و مجالات مختلف بشری پاسخی داشته باشه، واکنش متناسبی داشته باشد از منظر فقه، و باید به لحاظ مباحث حرام، حلال در احکام تکلیفی و صحت و فساد و موارد دیگر از احکام وضعی باید جواب داشته باشه، پاسخ بده. اگر قائل به فقه نظام ساز هستیم که طبیعتاً باید قبل از این اتفاقات بتواند یک نظام متناسبی بسازد در مجال، به قول عرب ها، اقتصادی، مجال هنری و زمینه های دیگر، اگر به این نگرش و این اعتقاد هم باور نداریم، لااقل این مورد اتفاق همه فقیهان ماست که فقیه نمیتواند نسبت به این حوادث ساکت باشد. برنامه ریزی هم اگر توسط دیگران رخ بدهد، لااقل برای حوادثی که اتفاق میفته، روابطی که اتفاق میفته، احکام وضعی و تکلیفی ای که ممکنه در اثر مسائل جدید مطرح بشه و عرضه بشه به فقیه، فقیه باید برای اینها پاسخی داشته باشه، به خصوص در روابط شاید اقتصادی که خیلی حساسه و شرایط خاص خودش رو داره و البته داره یک مسیر بسیار متحولی رو و متغیری رو طی میکنه. عقدهای جدید، قراردادهای جدید عرض کنم به حضور شما که از طرفی حتی در مسائل عبادی هم بالاخره اتفاقاتی داره میفته. حالا سفر مرحوم امام شاید دهه های پیش که اصلا این صحبت هنوز مطرح نشده بود یا واقعیت پیدا نکرده بود، در شرف واقعیت پیدا کردن بود، برای کره های دیگر داشت، یعنی در تحریر الوسیله برای اونها هم احکامی رو بیان کرده بود که اگه کسی میخواد بره در کره های دیگر چیکار بکنه، نمازش رو چجوری بخونه، یا در عرض کنم سفر به اونها، سفرهای مثلا فرض کنید به این که عمودی اونجا نماز چطور باید بخونه، حالا اونا نماز خون هستن یا نیستن بماند. خب اینا اصلا ساده ترش سفر با هواپیما که قبلا مطرح نبود، شاید فکرشم نمی کردن، یا اگرم فکرشم می کردن تصورشون این بود که در آینده دور ممکنه اتفاق بیفته، مبتلا به مردم نبود، لذا سوال نکردن. ائمه هم شاید چیز روشنی در این رابطه نداشته باشند. مواردی در مسائل فرض کنم پزشکی، رشدی که کرده، تحولاتی که اتفاق افتاده در روابط خانوادگی، مسئله تلقیح مصنوعی که یک مسئله روزی شده است و مبتلا به هم شده است، خیلی ها از خانواده های متدین که میخوان احکام دین رو هم داشته باشند و مقید باشند ولی مشکل دارن تو این قسمت، میخوان ببینن موضع فقه در این رابطه چیست. مسئله شبیه سازی انسان ها، مسئله عرض کنم به حضور شما که عقدهای معاملی جدید، عقد ازمانی، بیع آتی، حالا بیمه و اینا که ساده اشه، که از وقتی که مسئله بیمه مطرح شد در شاید دهه های اول این قرن یا اوسط این قرن گذشته، فقهای ما مواجه شدن با مسئله بیمه و پیشنهادهایی مطرح کردند، تلاش کردند به این که زیر یکی از عقود مشخص و شناخته شده اون رو تحلیل و توجیه بکنند، ولی خب اگر نشد تحت یکی از این عناوین قرار بگیره، فکری باید برش کرد. معاملات دیجیتال که تو ما بخوایم بجنبیم شاید کهنه بشه و جدیدترش بیاد. این مواردی بود که هست و محل بحث است و عرض کنم به حضور شما که مورد ابتلا. فقیه که نمیتواند نسبت به این مسائل بی تفاوت باشه، حتما باید مبنایی داشته باشه و بر اساس اون اصول و مبانی که از فقه استخراج شده جواب بده، با توجه به اون شعاری که ما میدیم و فقط شعار نیست، البته اعتقاد ماست که اسلام نسبت به همین مسائل موضع دارد و نسبت به اینها ساکت نیست. مایی که روایات متعدد صحیح السند داریم از ائمه صلوات الله علیهم اجمعین که در جای خودش باید مورد بحث قرار بگیره، که حتی عرش ختش هم در صحیفه امیرالمومنین نوشته شده. حتی عرش ختش یک نیشگون کوچک که باعث حالا مثلا تغییر رنگ پوست بشه یا نشه، حتی فقط درد بیاره طبق اون روایت معروف، این رو هم امام فرمودند به ابوبصیر که حتی عرش این هم تو این صحیفه ما نوشته شده، صحیفه ای که املاء رسول الله صلی الله علیه و آله هست و خط علی علیه السلام. خب اگه این گونه است، پس باید نسبت به همه مسائل امروز ما پاسخی داشته باشیم. از طرفی این مقدمه، از طرفی میبینیم بسیاری از این مسائل رو ما نمیتوانیم از دلیل خاصی استفاده کنیم. واقعیت دیگه، چرا منکر بشیم؟ کجا دیجیتال و شبیه سازی، تلقیح مصنوعی، سفر با هواپیما، نماز در قطب شمال و جنوب و کره های دیگر، اونجا توی روایات پیدا میشه؟ کی سوال کرده؟ کی به ذهنش رسیده سوال بکنه؟ و کدام بیانی از امام معصوم هست، خاص البته، که شامل این موارد بشه و این مسائل رو حل کرده باشن، گفته باشن مثلا یک معامله دیجیتالی میاد شما الان نمیفهمید، ولی بدانید که اگر آمد مثلا آزاد است یا ممنوع است یا این شرایط باید در اونها رعایت بشه. با الغاء خصوصیت، تنقیح منات، قیاس اولویت، اینها که دست ما رو باز میذارن در استفاده، توسعه موضوع حکم، اینها هم اگر راهکاری داشته باشه شاید بتونیم از اینها استفاده بکنیم. اما اگر نشد، اینها هم نشد، چه کار باید بکنیم؟ آیا ما میتوانیم از عمومات و اطلاقات استفاده کنیم یا نه؟ اینجا به زنگاه بحثه، یعنی زمینه بحث ما اینجا خودشو نشون میده که از عمومات، حال که این اتفاقات افتاده است، حال که فقیه نمیتواند نسبت به اینها ساکت باشد و فقه نمیتواند پاسخی برای اینها نداشته باشد، حال که دلیل خاصی در این موارد مخصوص نداریم، خب میریم سراغ عمومات و اطلاقات، ببینیم اون عمومات و اطلاقات اگر به طور کلی موردی کار نداریم، اگر به طور کلی بتوانیم از ظرفیت اونها استفاده کنیم، این زمینه رو داشته باشند که ازش استفاده کنیم و مشکلمون رو حل بکنیم، آیا امکان تمسک به اونها هست یا خیر؟ تمام بحث ما اینجاست. وگرنه مورد خاص ممکنه بیاییم بگیم مثلا احل الله البیع گیر داره، مشکل داره، هر اون مشکلاتی که قبلا مطرح شد، این تو کتابای فقهی مطرح هست، حتی نسبت به معاملات غیر امروزی، حتی نسبت به معاتات هم مثلا دیدید که آقایون فقها بحث دارن که آیا اطلاق دارد یا در مقام بیان از این حیث نیست و در مقام بیان مقابله با اون رباست که حرام است و مشکلات دیگر، شبه مصداقیه بودن نبودن، اونها رو کار نداریم، نسبت به مورد خاص کار نداریم. اگر اوفو بالعقود الف لامش عهد است، کما این که مرحوم العراقی مدعی است و نمیتوان از او برای عقود جدید استفاده کرد از اون آیه شریفه، اون یک مسئله دیگه است، سؤال ما شخصی خصوصی نیست، اونها رو بحث کردن نوعا آقایون، یا معتقد میشیم به عموم اوفو بالعقود یا خیر، یا معتقد میشیم به اینکه احل الله البیع در مقام بیان است و میتوان از آن اطلاق گیری کرد یا خیر. اگه گفتیم نه، فی نفسه قاصرند که این اختصاصی به مباحث جدید ندارد، نه همون وقتم همینطور، یا حالا هرچه مشکلاتی که دارد اون مشکلات، اما اگر نه، مشکلاتش حل کردیم، دفاع کردیم، الف لام رو عهد ندانستیم، یا احل الله البیع رو با توجیهات مختلفی که آقایون مطرح کردن، فقهای ما خیلی هم زحمت کشیدن، زمینه اطلاق گیری رو در اونها درست کردن، الان میخواییم ببینیم آیا اطلاق به نحویست که مشکل امروز ما را حل میکند یا نه. المسافر و یقصر فی ثمانیت فراسخ، آیا المسافر یستقو بر سفر هوایی یا خیر؟ سفر با ماشین سریع السیر یا خیر؟ یا نه اختصاص دارد به همون شتر و حد اکثر اسبی که در اون زمان با آن سفر صورت می گرفت. خب این خیلی مهمه. اگه تونستیم از این ظرفیت استفاده بکنیم، مشکل ما در بسیاری از این موارد حل میشه. بازم تأکید میکنم، یک عام خاصی یا اطلاق مخصوصی مشکلی دارد محل بحث ما نیست. یک مصداقی مشکلی دارد که نمیتواند مشمول این اطلاق یا عموم قرار بگیرد، آن هم محل بحث ما نیست. بحث این است که ظرفیت کلی وجود دارد یا نه. یعنی نسبت به سوال خلاصه روشنه، نسبت به مصادیق امروزین که مستحدث است، قدیم نبوده، اون اطلاقات و عموماتی که وقتی که صادر می شده است انقدر گستردگی و شمول دارد که نسبت به مصداقهایی که اون زمان نبوده است آنها را هم در بر بگیرد یا نه. می توانیم از این اطلاقات و عمومات نسبت به مسائل مستحدثی که روز به روز بیشتر میشه و با سرعت هم داره، هم کمیتش و هم کیفیتش فراوان میشه، متراکم میشه، ازش استفاده کنیم یا نه؟ خب در اینجا مقدمتاً باید مسائل مستحدث رو بشناسیم. شناخت مسائل مستحدث مهم به نظر میرسه. یه مقدمه ایست، البته بحث اصلی نیست، بحث مقدمه ایست. مسئله روشنه، اما خب برای تأکید این مطلب که مسائل مستحدث چیست و ملاک مستحدث بودن چیست، این رو اشاره بکنیم. مسائل مستحدث همچنان که دوستان مستحضر هستن، خب یک دغدغه ایست که فقط فقه شیعه رو به چالش نکشیده. اهل تسنن هم با گرایش های مختلف از سلفی های متعصب بر نصوص گرفته تا کسانی که با قیاس و استحسان مشکلات فقهیشون رو حل میکنن، همه با این مسائل درگیرن. اونها هم دنبال پاسخ هستند. اونها که از نعمت بیان ائمه صلوات الله علیهم اجمعین خودشون رو محروم کردن، بیشتر از ما نیازمندن که پاسخ پیدا بکنند. ما شاید یه ظرفیتی داشته باشیم، از کلمات ائمه بتونیم استفاده کنیم، یک اطلاقات و عموماتی. اونها که ناقص هستن تو این قسمت، کم تر از ما منابع دارن و مشکلشون بیشتره. خب این مسائل مستحدث یا به تعبیری المسائل المعاصره یا نوازل، عرب ها بهش میگن نوازل، جمع نازله، نوازل یا مسائل معاصره، اینها خودشون اینا چجوریه؟ ببینید ما خب اینا چیه؟ البته توجه دارید که خود مسائل مستحدثه خودش المسائل المستحدثه یا المسائل المعاصره یا النوازل، هر چی اسمش بذارید که عرب ها بهش میگن، این موضوع احکام شرع نیست. یعنی شارع مقدس حکمی را نگفته است، نه در قرآن نه در روایات ما پیدا نمی کنیم که المسائل المستحدثه فرج او مثلا فلان کار بکنید. حوادث الواقعه ما داریم، فرج او فیه الى روات احادیث، اما المسائل المستحدثه یجب علیکم مثلا الاحتیاط فیها یا یجب علیکم اجراء البراءه فیها یا اینکه به لحاظ وضعی اصل اولی فساد است در اونها یا صحت است، موضوع احکام شرع نیست. چه احکام تکلیفی چه احکام شرعی وضعی موضوع نیست تا تلاش کنیم مفهوم اونها رو در لغت و عرف مشخص کنیم. اگر بود تیمم، مثلا در قرآن داریم تیمم و سعیدن طیبن، طبیعتا باید برای پیدا کردن موضوع تیمم سعید رو بکاویم و معناش رو مشخص کنیم. المؤمنون عند شروطه، باید ببینیم شرط چیست، آیا التزامون فی التزام است یا نه، شرط تعهدهای ابتدایی رو هم در بر میگیره. این در لغت باید بگردیم، در عرف باید بگردیم. البته میدانید که اصل عرف عرب معاصر زمان استعمال، اگر عرف الان هم بگردیم فایده نداره جز اینکه از طریق این به طریقی بر اساس راهکاری، حالا استصحاب قهقرایی باشد یا اصل عدم نقل در معانی واژه ها باشد یا به هر شکلی، با باید از این طریق استفاده کنیم و عرف زمان معاصر استعمال را به دست بیاریم. و اگر به لغت هم مراجعه میکنیم، واسطه ای هستند برای اینکه عرف را برای ما تغییر کنند، چیز تفسیر کنند یا تعبیر کنند یا عرض کنند به حضور شما که کاشف باشند. یعنی لغت که به تنهایی ارزشی ندارد، اطمینان بیاورد یا اجتهاد بکنیم در لغت، مجتهدانه وارد بشیم و از اون مشخص کنیم. خب اصلا هیچ کنون از اینها ما نیازی به اینها نداریم، چون ما چنین تعبیری در شریعت نداریم که موضوع احکام قرار گرفته باشه. خیلی خب، پس میبینیم به اینکه ما عرض کنم به حضور شما که مسائل مستحدث رو باید بدونیم چیست، خودمون باید مصداقهای اونها رو پیدا کنیم و البته اون مصداق رو باید ببینیم حکمش چه باید کرد، در مورد اون چه باید گفت و چه باید کرد و چه رفتاری باید داشت. حالا برای شناخت اونها یک نکته ابتداعاً عرض بکنم تا بعد اقسام این مسائل رو مطرح بکنیم و بعد وارد بحث اصلی بشیم انشاءالله. یک نکته این است که مسائل مستحدثه برخی گفتن باید حکمش خفا داشته باشه. به نظر میرسه که نه، ضرورتی نداره حکمش خفا داشته باشه، همین قدری که ولو اینکه به راحتی بتوان به حکم آن رسید، اینم میشه مستحدث. مثلا مشکلات جامد یا مشکلات گاز اینها مثلا، یا حتی غیر از اینها پودرهای قرص اینها باشه. خب این از طرفی عرض کنم به حضور شما که شاید اصلا در مسائل مستحدث ما تعابیری داشته باشیم که خاص در مواردی از اونها بتوانیم استفاده کنیم، از همان ادله خاص موجود بتوانیم استفاده کنیم، ضرورتی ندارد حتما از عمات و اطلاقات. مثلا فرض فرمایید به اینکه ما با تنقیح منات استفاده کنیم که اون مسکر جامد هم حرام خوردنش، ولو اینکه خمر اسمش نیست، اگه بتونیم تنقیح منات کنیم یا الغاء خصوصیت بکنیم. و لذا حتما اینگونه نیست که باید بگونه ای باشد مستحدث که ما نتوانیم از احکام خاص استفاده کنیم. مستحدث به این معنا نیست که نتوانیم از احکام خاص استفاده کنیم، نه خیر، به اعتقاد بنده مستحدث میتواند مستحدث باشد، مسئله جدید باشد، هر چند حکم آن رو بتوان از یک عبارتی، واژه‌ای که در زمان و زبان معصوم جاری شده از اون بشود استفاده کرد، با تنقیح منات، با الغاء خصوصیت و خیلی هم ساده بدون هیچ پیچیدگی. این به هر حال قابل توجه این نکته. حالا این نکته شاید بیشتر بعد روشن‌تر بشه. لذا برگردیم به این، پس مسائل موارد مستحدث مواردی هستن که جدیدند. حالا این جدید رو استقرا کردن بعضی از این نوشته های متأخر در مواردی، حالا چند موردش من عرض میکنم، استقرایی هم هست، ممکنه در بعضی از این اقسام تداخل صورت بگیره و بشه جمعش کرد، ممکنه بشود اقسام جدیدی به آن اضافه کرد، مهم نیست، خیلی تأثیرگذار نیست. حالا یه قسمش اونهایی است که امکان تصور برای انسان قدیم نبود حتی بعد العرض علیهم، امکان نداشت، تصور نمیکرد، تعقل نمیکرد، عرضم میکردی، میگفتی، اسمشم میبردی، امام معصوم بر اساس علم غیبش یا هر تخیلی مثلا توسط کسی صورت میگرفت و با تخیل مثلا اگر میتونست این رو به عرضه بکنه به افراد زمان قدیم اینها اصلا نمیفهمیدن، تصور نمیتونستن بکنن، تعقل نمیتونستن بکنن. وقتی تصور و تعقل نمیتونستن بکنن، دیگه حکمی هم طبیعتا برای اون قائل نبودند، امکان وقوعش هم براشون سخت بود بهشون بگی امکان داره واقع بشه. و بعد از دیگه اگه امکان وقوع داشت، این حکمشه، این اثرشه، این صحت و فسادشه، معنا نداشت. مسئله سلول های بنیادی مثلا میتواند مثال برای این باشد. تو مثال البته مناقشه نیست، شما میتونید مثال های دیگری پیدا کنید. مسئله سلول های بنیادی تصورش نمیکرد، هرچند بهش میگه نمیفهمید یعنی چی. شکافت اتم، میخوان اتم رو بشکافند. مسائل هسته‌ای، حالا مثال هایی است که مطرح شده، اینا چیزی است که اصلا تصور اونها حتی بعد اگر عرضه هم میشد، البته عرضه این فرضیه، ولی اگر هم میشد عرضه کرد این رو متوجه نمیشدن، ولی امروزه متوجه میشن. علم پیشرفت کرده، به این نقاط رسیده و همچنان به سرعت داره چیز جدیدی میرسه بهش، در شیمی، در فیزیک، در علوم پایه، اونها که دارن با طبیعت کار میکنن و به نقاط جدیدی هم میرسند. امکانات جدید، کارهای جدید براشون اتفاق میفته که اینها همشون به نحوی با احکام شرع درگیرند، یا تکلیفاً درگیرند، یا به لحاظ وضعی اگر قرار معامله‌ای روی اونها صورت بگیره، یا حتی ممکنه به لحاظ پاکی و نجسی که پاک است یا نجس است و از این قبیل موارد مورد نیاز مردم میشه و طبیعتاً فقیه باید نسبت به اینها موضع و واکنش مناسب از منظر شرع داشته باشه. این یه قسمت. قسم دوم اون است که اگر بهش بگیم تعقل میکند، تصور میکند، اما عادتاً به حسب امکانات روز اون روز آنها را غیر عادی میداند، عادتاً غیر عادی میداند، نه اینکه عقلاً ناممکن بداند. خیر، عادتاً ممکن نمیداند. شاید سفر در جو یکی از این مثال ها باشد. سفر در جو این گونه نیست که تصور نکند، مثلا بهش بگیم یا به ذهنش هم نرسیده باشه که انسان یه روزی برسه سفر هوایی بکند، بره بالا، عمودی بره بالا، به جای اینکه روی زمین راه بره عمودی بره بالا، یا با هواپیما سفر کند، مسیری که یک روز دو روز طول میکشه چند دقیقه آن را طی بکند. 10 روز مسیر طبیعی بین مکه و مدینه بود، مدینه بوده حدود 500 کیلومتر. خب طبیعتاً 10 روز میرفتن. پستچی ها، برید ها به اصطلاح با سرعت میرفتن، 2 روز یه روز میکردن، 5 روز این مسیر رو طی میکردن که خبر ببرن بیارن، و حد اکثر این بود دیگه. اما تصور این که قطار سریع السیری رو دولت عربستانی بیاید و در قرن 14-15 این را بندازه و 2 ساعت و خورده یا 2 ساعت بخواد طی بکنه این مسیر رو، به اگر میگفتی یه روزی اینجوری میاد انکار شاید نمیکردن، تصورشون معقول بود، قابل تعقل بود، اما میگفتم چجور میشه اینجور بشه. از اون مهمتر، سریعتر هواپیماها که مسیر رو شاید چند دقیقه طی بکنند. خب چرا میگیم این امکان تعقل داشت، امکان تصور داشت؟ چون داستان سلیمان رو شنیده بود، میدانست، تو قرآن خوانده بود، مسلمانه اون عصر، تو کتاب‌های قبل از دینی، قبل از قرآن هم، کتاب‌های مقدس قبل از قرآن هم آمده بود که چگونه سلیمان قدرت داشت و مثلا با اون قالیچه خاص اینجوری که معروفه سفر میکرد هوایی، یا میتوانست ظرف چند شاید ثانیه تخت بلقیس رو از جایی به جای دیگر با تخت او رو منتقل بکند. یا مسلمان متعبد به فرمایشات پیامبر اکرم صلوات الله علیه، اسراء حضرت پیامبر را هم عرضی و هم طولی، هم عمودی و هم افقی باور داشت. سبحان الذي اسرا بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، و از اونجا هم مسیر عمودی را طی کرد به معراج. این رو باور داشت مسلمان و لذا انکار نمی کرد. اما اگر می پرسیدی میشه این مسیر رو طی کرد عادی بشه همه اینجوری برن، باورش نمی شد. باورش نمی شد نه اینکه غیر معقول می دانست، چون اگر غیر معقول بود امکان عقلی نداشت، طبیعتا نه برای سلیمان اتفاق می تونست بیفته، نه برای پیغمبر ما صلوات الله علیه ما. خب این هم یک نوع امروزه اون اتفاق افتاد، اون امر نامتعارفه اون زمان امروزه شده متعارف، پس شده میتونیم بگیم این از اون مصادیق مسئله مستحدث هستش. عرض کنم به حضور شما که شاید عصای موسی که تبدیل شده است به اون اژدهای خاص، یا ید بیضاء حضرت موسی باز هم سلام الله علیه شنیده بود، باور داشت و اون رو به عنوان یک واقعیت نقل می‌کرد و جزء باورهای اونها شده بود. و پس بنابراین اگه میگفتیم بابا اختصاصی به حضرت موسی نداره، یه روزی میشه که این عصا مثلا عادی بشه به این شکل، میتونست باور کنه بگه عقلا امکان داره، اگه امکان نداشت که برای موسی هم اتفاق نمیفتاد، غیر معقول که انجام نداد. بزن پیغمبر ما نه حضرت موسی نه حضرت سلیمان هیچ کدوم اجتماع نقیزه این نمیتوانند در خارج ایجاد بکنند، چون امر غیر معقولی است. اجتماع زده این نمیتونند تحقق ایجاد کنند، تحقق ببخشند، ولی اون اما متعارف نیست. خب اینا از اون مواردی است که میتونه مثالی برای این داستان باشه. عرض کنم به حضور شما که اینم یک قسمی که مطرح است. عادتاً به اصطلاح اینو باورش پیدا نمی‌کرد که ممکن باشه. قسم دیگری هم می‌شود تصور کرد و تصور شده مطرح شده در مسائل مستحدث. و همین شکل می‌ریم آرام آرام اخورده عرض کنم به حضور شما که سبک‌تر می‌کنیم کار. اونی که تصور و تعقل داشت اگر به او عرضه می کردی، عادی و متعارف هم می تونست، برخلاف قسم دوم. قسم اول که اصلا به ذهنش نمی آمد، تعقل نمی کرد. قسم دوم این بود که تعقل می کرد و تصور می کرد، اما عادتا غیر ممکن می دانست تو اون شرایط اون روز. قسم سوم اونیست که نه فقط تعقل داشت، باور هم داشت که ممکنه اتفاق بیفته، منتها توجهی بهش نداشت، به ذهنش نمی آمد، ذهنش درگیر اون نشده بود. ولی اگر براش توضیح می دادید میگو آره چیز خوبی هم هست، اتفاقا قابل تصوره، قابل تعقله. حد اکثر می گفت که حالا شرایط فعلا مساعد نیست، مردم باورشون نمیشه، چرا بی خود خودمون رو درگیر کنیم. مثل همین الان هم یک سری ابتکاراتی به ذهن افراد میرسه، ملاحظاتی دارن، میگن الان چرا خودمون درگیر این مسائل بکنیم، بذاریم یواشاش عادی بشه، مردم باورشون بشه، چرا به اصطلاح ریسک کنیم. این ولی قابل تعمله، شاید بیمه عمر رو بشود برای این یه مثالی زد. خب البته توجه داریم که بنابر نقل حدود 4000 سال بیمه، اصل بیمه سابقه داره، ظاهرا هم از موارد دریایی و کشتی هایی که بار جا به جا میکرد شروع شده. خطراتی که در مورد کشتی وجود داشت، بازرگانان تجار برای اینکه آسیب جدی یک مرتبه نبینند و برشکسته نشند و زندگیشون به هم نریزه، ادعی هم که بالاخره این وسط خواستن یه تجارت رو مایی انجام بدن، این سطح گزارش هایی که داریم یعنی سطح ابتدایی بیمه رو داشتن اجرا میکردن. اما به شکل امروزیش که شرکت های بیمه انواع بیمه ها، بیمه عمر مثلا و بیمه های دیگری که امروز رایج است، این به این شکل نبود، نیست، اون وقت نبود، الان هست، اون وقت نبود. اگر اینها رو درگیر نبودن، ذهنشون درگیر نبود، مبتلا بهشون نبود، مشکلی تو این قسمت نداشتن، دغدغه نداشتن، عرض میکنم ممکنه گروه خاصی تجار و مواردی برای بارو این موارد داشتن و مبتلا بهشون بود و از اون استفاده بکنند، اما به این شکل امروزی نه، مبتلا به نبوده. ولذا اگر میگفتن رواج میدادن، کسی به ذهنش میرسید میامد اینو عرضه میکرد، خصوصا تو جنگ هایی که فراوان جاری میشد و اینها راجب بردگی و غیر بردگی و اینها رو ابتکاری به خرج میداد، اینها رو مطرح میکرد، قابل تعقل بود، شاید هم استقبال هم میشد. اما نه، نشد، به ذهنشون نرسید این کارا رو بکنن، ذهنشون بسیط و ساده بود. خب اینم ولی امروزه به ذهنشون رسیده، یا نیازهای اجتماعی وادار کرده که این چیزها به ذهن بیاد و مطرح بشه، یا اینکه آرام آرام همجور بالاخره روابط اجتماعی تغییر کرد و اتفاقاتی که توی جامعه داره میفته و افتاد مردم رو به این سمت کشون که برن سراغ این مسائل و این مسائل رو بهش توجه کنند. اینم میتونه یکی از مصادیق مسائل مستحدث باشه. باز از جمله مواردی که هست، بازم همجور میگم خفیفترش میکنیم، مسائلی که در زمان قدیم موجود بود، در زمان قدیم موجود بود، امکان تعقل داشت، تعقل هم شده بود، مورد التفات هم بود، به شکلی هم موجود بود، اما وصفی و اوصافی را پیدا کرد امروزه که این اوصاف به این شکل آن زمان نبود. در عصر تشریع به اصطلاح، در عصری که آیات روایات مطرح شده بود، اینها نیامده بود، نبود. امروزه اینها مطرح شد، امروزه اینها مطرح شد و روز به روز هم چیزایی پیش میاد، یعنی مطرح شد که این بازم تصحیح کنم عرضم رو، یعنی با این وصف موجود نبود، امروزه وصفش تغییر کرد، با این وصف نبود. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری را، در اون کتاب نظام اقتصادی مثال هایی میزنن، اون زمان مثلا شاید این مثال های خوبی برای این قضیه باشه، اون زمان خریدها مختصر و محدود بود، لذا غبن اگر صورت می گرفت، غبن خیلی ساده، کم، قابل گذشت، این منشأ خیار نمی شد، چون در غبن میگن باید تفاوت فاحش باشه. چرا؟ چون یه دونه دو دونه می خرید، حالا یک درصد، یک در دویست، اگر فروشنده گران می فروخت، غبن ایجاد می کرد، این چیزی نبود که مشتری بتواند خیار پیدا کند، چون در فقه به ما گفتند به این که باید تفاوت فاحش باشد. ولی امروزه که کلان خرید و فروش میشه، یک شرکتی، یک فروشگاه بزرگی میره چند هزار تا از این وسیله میخره، هر کدام از اینها غبن فاحش ندارد، مختصر است، محدود است، اما در این سطح خرید این میتونه غبن فاحش باشه. خب این مثلا مسئله است که حالا نم خیلی ساده اش، البته این مثال مثلا زدم خیلی مثال ساده است. دیگر در حتی در مسائل احیاء ما داریم من احیا ارضاً مواتاً فهی له. خب یک فرد با ابزارهای اون زمان چقدر میتونست مثلا احیا بکنه؟ 1 هکتار، 2 هکتار، چند هکتار بیلی داشت و کلنگی. خیلی هنر میکرد، چند نفر کارگر میگرفت کمکش بکنن زمین مواتی را که نه آب داشت نه زمینه کشت اونها رو فراهم بکنه. چند هکتار میتونست در طول عمرش انجام بده؟ امروزه شرکتی میاد با یه بیل مکانیکی میزنه ساعتها، چند ساعت، چند هزار، چند صد هکتار، چند هکتار، چند ده هکتار، اگه چند روز باشه چند هزار هکتار رو شاید بتواند با وسایل ماشینی های جدید احیا بکنه. فوراً انهارش رو به قول روایت آماده کنه، مسیر آب درست بکنه، آب بیاره، وصل بکنه و به جریان بندازه و آباد کنه. آیا من احیا ارضاً فهی له اینجا رو میگیره یا نه؟ تصورش رو نداشت ذهن بشر اون وقت که این وصف یک روزی تغییر کند و این چنین بشود و بیل بشود، بیل مکانیکی و ماشینی و شاید هم به سرعت وسایل جدیدتری بیاد. وصف رو نداشت زمان تشریع. لذا من احیا ارضاً در فضایی، مرحوم آقای مطهری هم مطرح میکنن، در فضایی وارد شده است که حد اکثر چند هکتار میتوانست یه نفر احیا بکند، اما الان شرکت میتونه هزاران هکتار احیا بکند. آیا اطلاق من احیا ارضاً شامل این میشود نمیشود؟ اختلافی بود اوائل انقلاب سر همین قضیه که عده‌ای از فقهای اون زمان که ورودی به این مسائل پیدا کرده بودند میگفتن من احیا هرچی هکتارها. اما خب این نگاه دیگه ای هم وجود داشت که این وصف جدید مسئله رو تغییر داده است، مستحدث کرده است. آیا باز هم میتوان از اون اطلاقات استفاده کرد یا از اون عمومات استفاده کرد یا نه؟ یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. دو نفر حضوری در کنار هم قرار می گرفتند و قراردادی می بستند. اگر بیع بود خیار مجلس داشت، چون هر دو در کنار هم نشسته بودند دو مجلسی برقرار می شد فیزیکی برای اجرای. اصلا وصف معاملات این گونه نبود که یک کسی خواب باشد و گذاشته باشه توی مثلا کانالی، توی یک نرم افزاری، توی یک جایی، بالاخره سایتی و بره بخوابه، دیگری بیدار باشه و اون ور عالم با یک تیک زدن معامله رو انجام بده. اونی که بیدار میشه میبینه که اینجا تیک زده مثلا فرض، خب معامله صورت میگرفت. وصف معاملات امروزین آن زمان نبود و این هم میشه به این وصف، یعنی به قید این وصف میشود مسئله مستحدث. شاید یکی از مشکلاتی که امروزه در حقوق جزا مطرح است به اعتبار این اصناف دیه که مطرح کردن بعضی از بزرگان در نوشته هاشون، مقالاتشون، که آیا اطلاق دارد مرحوم آقای صدر، شاگردان مرحوم آقای صدر با واسطه بی واسطه، که آیا اطلاق دارد اصناف ششگانه دیه نسبت به جایی که تفاوت بین اینها فاحش باشد یا خیر؟ یه زمانی 10,000 درهم حدود 1,000 دینار بود، اگر کمی هم زیاد کم و زیاد بود تفاوت خیلی فاحش نبود، یا دقیقاً همون مقدار بود، یک کمی کمتر یک کمی بیشتر. به همین تناسب یک شتر 10 دینار بود، پس 1,000 دینار دیه انسان بود یا 100 شتر. قیمت هر شتر هم میشد 10 دینار حدوداً البته. پس اگر جانی در قتل خطا یا شبه عمد، اگر مکلف بود که یکی از اینها را بدهد و مختار بود در انتخاب هر یک از اینها، فرقی نمی کرد، شرایط خودش می دید. گوسفند نزدیکش بیشتر بود 1000 تا می داد، چون 1000 گوسفند هر گوسفندی حدوداً 1 دینار بود، 1000 دینار یا 1000 گوسفند. گوسفند می تونست بهتر تهیه کنه. گوسفند گفتن می خوای بدی بده، نه 1000 دینار گوسفند سخت بود تهیهش، مشکل بود. 1000 دینار میتونی تهیه کنی به عنوان پول نقد، 1000 دینار تعیین کن. دینار مشکل است، درهم در دسترس شماست، درهم انتخاب کن. منتها چون هر دیناری 10 درهم میارزید، حدوداً 10000 درهم. شطور میخواهی اونجور، گاو هم چون 5 دینار حدوداً میارزید، 200 تا، و به همین ترتیب. یکی از اون موارد هم حله بود، حله پارچه، دو تکه پارچه، حالا چرق معروف دو تکه پارچه. حالا بعضی میگن یمانی، بعضی میگن نه یمانی هم لازم نیست، هرچه بود. اما 200 حله، هر حله قیمت یک گاو داشت. میگفتن شما دیه باید 200 گاو بدی یا 200 حله بدی، قیمت هر حله قیمت یک گاو بود. حدوداً یک حله 5 دینار میارزید، لذا 200 حله میشد 10000، میشد 1000 دینار. بس همه این 6 تا حدوداً نزدیک هم بود. شارع مقدس تخفیفاً، تفضلاً، امتناناً برای جانی میگفت میخوای هر کدوم از اینها رو انتخاب بکنی بکن. مجنی علی و خانواده مجنی علی، یعنی کسی که کشته شده بود، وقتی که این پول رو میگرفت، یا این شطور رو میگرفت، یا این گوسفند رو میگرفت، یا گاو رو میگرفت، یا حله رو میگرفت، خیلی فرقی به لحاظ مالی براش نبود. اما امروزه خیلی تفاوت زیاده. مثلا در نقره فرق دینار با درهم 1 به 10 بود. امروزه الان من نمیدونم، ولی چند وقت پیش پرسیده بودم، 1 به 40 شده، یعنی طلا 40 برابر نقره شده. عرض کنم دینار مسکوک 40 برابر درهم شده. حله که خیلی، اگر ما مطلق بگیم یمانی هم اصرار نداشته باشیم این حله باشه، خیلی ارزونه، خیلی ارزونه. خب اینا تفاوتش رو نمیخوام در بیارم، تفاوتش هست، تفاوت خیلی چشمگیره. اگه به کسی بگی 1000 دینار بده، یعنی 750 مثقال طلا بده، یا مثلا حدود 1000 دینار میشه تقریبا 3500، عرض کنم به حضور شما که 3000 رو کمی کمتر گرم، 3500 گرم شما حساب کنید طلا الان چقدر میشه. خب با این تفاوت ها دیگه من بیشتر بازش نکنم، وقت گرفته میشه. با این تفاوت ها آیا اطلاق دارد این 6 تا یا نه؟ مشهور فقها میگن بله اطلاق دارد، ولو اینکه این تفاوت اون روز محسوس نبود، وصفش تغییر کرد. اما امروزه برخی از فقها تأمل دارن تو این قضیه که اطلاقش رو جلوشو بگیرند. خب این عرض کنم به حضور شما که مطرح هستش، مثالی میتونه برای این تغییر وصف باشد. وصف نزدیک به هم با وصف اختلاف فاحش. و آخرین موردی که در استقرا میشه تصور کرد، چیزی است که مورد ابتلاء مسلمین بوده است، بله، یعنی به همین شکل بود، مورد ابتلاء هم بود، اما مورد ابتلاء عده‌ای کمی بوده است، لذا کسی دنبالش نمی رفت. امروزه ابتلاء زیاد شد، مثل نماز تو قطب شمال و تو قطب جنوب، مثل نماز، چون قطب شمال و جنوبی شناخته شده نبود اون وقت، ولی مسئلهش عوض نشد، وصفش هم عوض نشد. الان مورد ابتلا شد، قبلا نبود. اینم یکی از این مواردی که بشود شاید گفت مستحدث هستش. تمام اینها موضوع بحث ماست که ببینیم آیا اطلاقات و عمومات نسبت به این مسائل مستحدثه با هر یک از این ویژگی های چندگانه و همین تغییرات و مصادیق مختلف، آیا قابل استفاده هست یا قابل استفاده نیست. ادامه انشاءالله برای جلسه بعد. والحمدلله.